بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با بحث احکام فقهی رمز ارزها یا رمز دارایی ها در خدمت شما هستیم. این سلسله جلسات در حدود 14-15 جلسه این مباحث خدمت شما تقدیم میشه. در ابتدا ما چند جلسه باید مباحث فنی یا به اصطلاح موضوع شناسی رو خدمت شما عرض کنیم که اصلا این رمز ارزها چیه، به چه نفع کار میکنه و ابعاد فنیش رو مشخص کنیم، تا وقتی که میخوایم احکام موضوع شناسی که به این مباحث بار میشه رو برای شما عرض کنیم، از لحاظ موضوع شناسی دیگه هیچ ابهامی در اذهان باقی نمونه. لذا در ابتدا ما باید مبحث تاریخچه و ساختار رمزارزها و رمزدارایی ها رو در این جلسه و چند جلسه بعد خدمت شما عرض کنیم. از لحاظ تاریخچه ابتدا ما باید تاریخچه پول رو مشخص کنیم، چون میخوایم بگیم که آیا این رمزارزها پول هستن یا نه و آیا کارکرد پولی دارن یا نه. در ابتدا باید اشاره کنم که همه رمزدارایی ها پول نیستند و کارکرد پولی ندارند. حتی در بین مردم هم اینطور هست. مثلا NFT ها که بعداً خدمتتون عرض میشه چیه، اینها کارکرد پولی ندارند، بلکه یا مثلا ثبت اسناد. اگه اسناد که شما به جای اینکه برین دفترخونه در ساختار بلاکچین یا رمز ارزی اونو ثبت کنید، اینها کارکرد پولی نداره. ولی در اصطلاح یا به قولی در اذهان مردم، رمز ارزها مثل بیت کوین، مثل اتریوم، مثل دای و غیره، اینها بیشتر نمود پولی دارن و ما بیشتر با اینها حالا سر و کار داریم و در ابتدا این مباحث و مباحث فنیش رو عرض میکنیم، بعد میرسیم به بقیه رمزدارایی ها. از لحاظ تاریخچه پول باید ابتدا بهتون بگم که تعریف کنیم که پول چیست. پول اون چیزیه که انسان‌ها برای راحت‌تر شدن فرایند تبادل کالا و خدمات از اون استفاده می‌کنند و در واقع پول به مردم این امکان داد و ستد کالا و خدمات رو به طور غیر مستقیم میده. یعنی به جای اینکه من بیام و کالایی که نیاز دارم، فرض کنید من به گوشت نیاز دارم، شما به گندم، به جای اینکه من بیام یک آدمی رو پیدا کنم که اون گوشت رو از من بخره و صاحب گندم باشه و گندم رو ازش بگیرم، میام یه واسطه قرار میدیم که تبادل کالا و خدمات برای ما راحت تر اتفاق بیفته. من گوشتمو به کسی که گوشت احتیاج داره فرزند میفروشم، یه پولی میگیرم، میرم پیش شخصی که صاحب گندمه و گندم رو بهش و پول رو بهش میدم، گندم ازش تحویل میگیرم و لذا این خیلی تبادل رو راحت میکنه، داد و ستد رو راحت میکنه و هر چقدر هم که راحت تر بشه مردم به اون اقبال بیشتر میارن، چون بالاخره زندگیشون راحت تر پیش میره. در ابتدا که مردم به این داد و ستد روی آوردن، اون چیزی پول بود که کالا بود، یعنی مثلا گندم بود یا مثلا نمک بود، اینها به عنوان پول بود و باید گندم رو جابجا می‌کردن یا اون نمک رو جابجا می‌کردن، مثل همین پول‌هایی که ما جابجا می‌کنیم، و به عنوان تو بازارها می‌بردن و خرید و فروش اتفاق می‌افتاد. خب که حمل و نقلش سخت بود، بالاخره آفات طبیعی، بارندگی، ممکن بود آتش سوزی، اینها اتفاق بیفته، نگهداری هزینه داشت و همه اینها باعث می‌شد که اون تسهیل و راحتی که قراره با تبادل کالا به کالا اتفاق بیفته براشون خیلی راحت هم نباشه. بعد به مرور، حالا من خیلی اجمالی عرض میکنم چون خیلی محل بحث ما نیست، فقط مهمه که ما ماهیت پول رو بشناسیم که بعد درک کنیم که آیا مثلا بعدن که میخوایم بگیم بیت کوین پوله یا نه، ببینیم آیا این کارکرد رو داره یا نداره. بعد به مرور رو آوردن به یک کالای کمیاب و به اصطلاح شکل پذیری مثل طلا و نقره، چون طلا شما هر چقدر اونو به اصطلاح ریز کنید و برش بدین، همون شکل خودشو حفظ میکنه، خرد نمیشه، قابل شکل پذیریه، میشه روش مهرهای مختلفی زد به اصطلاح و نقره هم همینطور، و کالای کمیابیه و در طول تاریخ از ابتدا مردم بهش اقبال داشتن. پس چه چیزی پول شد بعد از اون فرایند کالا که دیدن راحت تر حمل و نقلش با مقدار حجم کمی ارزش زیادی رو میتونن جابجا کنن؟ و طلا و نقره شدش پول رایج. بعد به مرور وقتی که صنعت کشتیرانی و بازرگانی به خصوص در اروپا رونق گرفت، که میشه گفت مثلا از سواحل ایتالیا و اینها در تاریخ بهش اشاره شده، از اونجا شروع شد، یه سری صراف ها بودن. اینها اومدن به این بازرگانانی که با کشتی بار و این پوله ها روشون رو مثل طلا و نقره رو جابجا میکردن، به اینا گفتن که چرا شما ریسک میکنین، خطر میکنین و پولها و طلا و نقره رو جابجا میکنین؟ ممکنه این دزدان دریایی بیان مال شما رو بدزدن یا کشتی غرق بشه، اموالتون از بین بره. ما به شما یه برگه‌ای میدیم، امضا میزنیم. مثلا فرض کنید یه کشتی میخواست از ساحل چین، از ساحل ایتالیا بره ساحل چین، میگفت ما یه برگه‌ای به شما میدیم، روش امضا میزنیم، حواله به شما میدیم، شما این مقدار طلا مثلا 10 تا سکه رو نزد ما بذارین، ما یک حواله به اسم و مشخصات و امضای خودمون با نام شما میدیم 10 تا سکه، شما برین ساحل چین، در ساحل چین مثلا پسر خاله من یا یکی از بستگان من یا رفیق من اونجاست، اونم صرافی داره، این برگه رو به اون تحویل بدین و 10 تا سکه رو ازش بگیرین. دیگه شما کسی دیگه غیر از شما اگه این برگه رو ببره، فرضاً نمیتونین 10 تا سکه رو نقد کنه و اینجوری پول شما هم محفوظ میمونه. اینها هم دیدن که خب یک درجه امنیت و حمل و نقل راحت تر شد، داد و ستد راحت تر شد برای مردم، و گفتن باشه، ما به عنوان بازرگانان این ریسک رو انجام نمیدیم. بالاخره خطر وجود داره دیگه، خطر غرق شدن، خطر دزدان دریایی یا راهزن، هر چی که هست. و رو آوردن به این صراف ها. صراف ها به مرور دیدند که همه اون پولی که نزدشون داره میاد، به اصطلاح بازرگان ها رجوع نمی کنند و نقدش نمی کنند. یعنی مثلا اگه در نزد صراف 100 تا سکه طلا بود، نهایت در طول روز 30 تاش نقد می شد. چی کار می کردن بازرگان ها؟ بازرگان ها می گفتن ما دیگه برای چی بریم پیش صراف ها و پولمون رو نقد کنیم؟ ما همین حواله رو امضا میزنیم پشتشو و جابجا میکنیم، نهایت اون کسی که بخواد نقد کنه بره و اینو پیش صراف نقد کنه. و از اینجا بود که صراف ها پی بردن که میتونن به اصطلاح برگه های تعهد بدون پشتوانه تولید کنن و امضا بزنن، و این باعث میشد که خب قدرت پیدا کنن، چون بدون اینکه پولی نزدشون باشه میتونستن برگه رو امضا بزنن و برن باهاش کالا و خدمات رو این صراف ها در بازار بخرن. به مرور در قرن 17 هم دولت ها دیدن که خب این نابسامانی داره، بالاخره نظم اقتصادی، تعادل اقتصادی رو به هم میزنه، صراف ها ممکنه اموال مردم رو بدزدن و بی حد و حصر به اصطلاح این برگه ها رو چاپ کنن و کالا و خدمات مردم رو تصاحب کنن. دولت ها اومدن و پول کاغذی رو آوردن جلو با این شعار که این پول کاغذی شبیه همون برگه های صرافی رو در نظر بگیرین، که حالا فرضاً امضای وزیر اقتصاد روشه، امضای رئیس بانک مرکزی اون کشور روشه، و گفتن که این پول هایی که ما به عنوان وزیر یا رئیس بانک امضا میزنیم، پشتوانش طلا و نقره است. یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما این کاغذ رو بیارین بدین به بانک مرکزی، اون معادلش، حالا فرضاً فرض کنید 10 گرم به ازای هر یک برگه، یک واحد پول، 10 گرم طلا به شما تحویل میده. و اینجوری خیال مردم راحت کردن، چون بالاخره دولت‌ها پشت این قضیه بودن و مردم هم رو آوردن به سمت این پول‌ها، چون قدرت دولت و رسانه دولت پشت این پول‌ها بود، فراگیر شد و مردم اقبال کردن و داد و ستدشون خیلی راحت‌تر شد، اطمینان و اعتمادشون هم بیشتر شد. به مرور دولت‌ها اومدن و این پشتوانه رو هم حذف کردن و دیگه گفتن که ما شما اگر این پول و کاغذ رو به اصطلاح بیارین و به ما تحویل بدین، ما طلا و نقره به شما نمیدیم. و شد پول اعتباری محض که میشه با اعتبار حالا اون قدرت سیاسی یا اون قدرت اجتماعی که اون دولت داره به اون پول اعتبار میده، که پولهای رایج امروز ما چنین چیزیه. الان شما یک مثلا 10,000 تومانی اسکناس در دستتون باشه، اگه اینو ببرین بانک مرکزی به شما پول نمیده، به عنوان این پول رو از شما تحویل نمیگیره به شما طلایی بده به اصطلاح. یا دلار هم همچنین، همه یورو هم همچنین، همه پول ها همینه. اینا یک پولهای اعتباری صرف. به مرور این پولهای اعتباری اومدن و خودشون رو دیجیتالی کردن. دیجیتالی همون چیزیه که ما روزمره الان دیگه خیلی در زندگیمون تقریبا 100% کارهامون رو باهاش داریم انجام میدیم. حقوق هایی که برامون واریز میشه، پول هایی که انتقال میدیم، قبوزی که پرداخت میکنیم، همه اینها میشه گفت پولهای دیجیتالیه و ما با اسکناس این کارها رو انجام نمیدیم. درصد بسیار کمی از پول الان مثلا در کشور ما زیر 2-3% اسکناسه، بقیه همه در سیستم های بانکی و کامپیوتری و به اصطلاح دیجیتالیه. پس رسیدیم به اینجا، الان ما اون چیزی که به عنوان پول قبول داریم که با کارت های بانکیمون، با موبایلمون، با اینترنت بانک داریم پرداخت میکنیم، منتقل میکنیم، اینو به عنوان پول قبول داریم و میشناسیم و مشکلی باهاش نداریم و باهاش داریم زندگی میکنیم و اتفاقا زندگی ما رو خیلی تسهیل کرده، سرعتش رو بالا برده و رضایت ما رو هم افزایش داده. خب بعد حالا یه گام جلوتر چه اتفاقی میفته؟ این پول هایی که الان به صورت دیجیتالیه تحت یک سیستم متمرکزه، متمرکز به اسم بانک مرکزی، یا مثلا که ما که الان پول هامون رو جابجا میکنیم از طریق سامانه شاپرک، این بعدش حالا طی یه زمانی فرضاً 24 ساعت بعد میره وارد بانک مرکزی میشه، اونجا تسویه میشه و ثبت میشه، داد و ستد ها اونجا مشخص میشه، داده هاش ثبت شده هست و یک جای مرکزی وجود داره که داره این کارو میکنه و بانک مرکزی های دنیا میتونن پول های اعتباری رو به اصطلاح چاپ کنن و خلق پول انجام بدن بدون پشتوانه. این هم یکی از کارهایی که بانک های مرکزی میتونن انجام بدن و انجام هم میدن. مثلا در زمان کسری بودجه دولت ها یا استقراض دولت از بانک مرکزی، اونها پول چاپ میکنن. پول نه منظور اسکناس، دقت کنید، پول همون پول دیجیتالی که ما داریم میبینیم، یعنی مثلا میاد حساب دولت یا اون شرکت خاص رو بانک مرکزی جلوش یه یک میذاره با چند تا صفر و به اصطلاح شارژ میکنه. این میشه خلق پول. خب اینجا یه توقف میکنیم که برسیم به اینکه چطور بیت کوین و یا به اصطلاح بگیم پولهای غیر متمرکز شکل گرفتن. بحث پولهای غیر متمرکز اینطور نبود که با بیت کوین شروع بشه و اولیش بیت کوین نبود، بلکه در شخصی به اسم دیوید چام، ایشون اومد و در ابتدا یک ایده ای داد 1983، یک ایده ای داد که شبیه بیت کوین، که ما بیایم و پولها رو رمزنگاری کنیم و بدون اینکه نیاز به بانک داشته باشیم اینها رو منتقل کنیم. حالا خیلی سریع بخوام رد بشم، این ایده شکست خورد چون خودش به نحوی دارای تمرکز بود و لذا پا نگرفت، به اصطلاح شیوع پیدا نکرد. بعد چند سال بعد شخصی به نام نیک زابو، ایشون هم اومد و یک پول غیر متمرکزی رو به وجود آورد و خواست فراگیر بشه، ولی به دلایلی شکست خورد و مورد اقبال مردم قرار نگرفت. این کار رسید تا سال 2008. 2008 که اگر حالا رجوع کنید یا اونهایی که مقدار سنشون اختزا میکنه یادشونه، بحران بانکی شکل گرفت. بانک مرکزی آمریکا حدود 700 میلیارد دلار چاپ پول انجام داد واسه اینکه این بانک ها و اقتصاد آمریکا ورشکست نشه و از این قدرتش استفاده کرد. شخصی به اسم، حالا یا شخصی یا گروهی چون هنوزم خیلی مشخص نیست و به اصطلاح ناشناسه، ساتاشی ناکاماتو، حالا یا اسم گروه یا اسم شخص، این آقا در 2008 ایده بیت کوین رو مطرح کرد و 2009 اولین بیت کوین بیرون اومد و دیگه شما دارین میبینین که چقدر گسترش پیدا کرد و مورد اقبال واقع شد و خیلی از اون خلاها و نقص هایی که دو شخص قبلی در رواج پولهای غیر متمرکز میخواستن انجام بدن وجود داشت و ایشون رفع کرد، با حالا یا ایشون یا اون گروه رفع شد و به اصطلاح میشه گفت یک نخبگی و یک هوش سرشاری میخواست پشت این مسائل فنی که بتونه این رو به این صورت کنار هم قرار بده و اون خلاها رو پر کنه. حالا ما میپردازیم به این که وارد میشیم به مبحث فنی بیت کوین که ساتوشی ناکاموتو چه کاری انجام داد و چرا اینقدر این یک ایده جذاب و به اصطلاح کم نقصیه، نه اینکه قابل ارتقا نیست یا قابل تکامل نیست، نه، خیلی از رمز ارزهای دیگه‌ای که الان به وجود اومدن بالاخره از بیت کوین ایده گرفتن و خودشونو کامل کردن و میشه گفتش که، ولی اون ایده بیت کوین که ایده اولیه بود خیلی به اصطلاح میشه گفت ایده خارق‌العاده‌ای بود. بحث تمرکز، ابتدا به بحث تمرکز و غیر متمرکز بودن بپردازیم که ببینیم چیه، بعد وارد مباحث فنی میشیم. تمرکز مدیریتش توسط یک فرد یا یک گروه اتفاق میفته، داده در اختیار همون فرد یا همون گروهه. مثلا شبکه های کلاینت سرور مثل سرور مرکزی، مثلا یه سروری وجود داره، همه کامپیوترها به اون وصلن، همه اطلاعات وارد اون میشه و اونجا مثلا حالا پردازش میشه یا رفت و برگشت اتفاق میفته. این سرور مرکزیه، یعنی اون سرور یک جای متمرکزه که همه اطلاعات وارد اون میشه، مثل سرور بانک مرکزی ما که همه اطلاعات بانکی و تراکنش های ما وارد اون میشه، یا همین بانک مرکزی یا ساختارهای سلسله مراتبی که از پایین به بالا تا اون رأس هرم داده ها منتقل میشه و به یک جای متمرکز میرسه. این پس میشه بحث تمرکز. چه نقاط قوتی داره؟ خب وقتی داده ها متمرکزه ما راحت‌تر میتونیم اونها رو مدیریت کنیم. وقتی متمرکزه و یک جا هست ما راحت‌تر میتونیم اونها رو به روز رسانی کنیم. یعنی وقتی یه اطلاعات جدیدی میاد خیلی سریع ثبت میشه و به اصطلاح اون اطلاعات ما به روز میشه. یه سری نقاط ضعف داره. خب ممکنه سوء استفاده بشه از این داده ها، چون یک شخص یا یک گروه خاص فقط به این اطلاعات دسترسی دارن، خب میتونن از این اطلاعات خیلی سوء استفاده هایی بکنن و ما خبردار نشیم. حتی این اطلاعاتی که مثلا ما در فضای اینترنت مثل گوگل، مثل اینستاگرام، مثل توییتر، همه اینها خب ما داریم جستجو میکنیم، داریم عکس میبینیم، فیلم میبینیم، ایمیل میزنیم، همه اینها وارد یک سرور مرکزی میشه که وقتی همه اینها رو کنار هم قرار بدن خب ممکنه یه سری اطلاعاتی بتونن ازش استخراج کنن که علایق ما، چیزهایی که ما رو ناراحت میکنه، چیزهایی که باعث میشه احساسات ما برانگیخته بشه، همه اینها با برای اون شخصی که بخواد از این استفاده بکنه به راحتی قابل دسترس. نقطه ضعف دیگری که وجود داره در ثبت داده ها به صورت متمرکز وجود نقطه شکست مرکزیه، یعنی ممکنه اون سرور هک بشه و همه اطلاعات یا پاک بشه یا مورد سوء استفاده قرار بگیره، بالاخره این خطر وجود داره. تو سیستم غیر متمرکز یا عدم تمرکز مجوز دسترسی بر اساس یه پروتکل خاصیه. مثلا توی سیستم بیت کوین که یک سیستم غیر متمرکزه به چه افرادی دسترسی میده؟ حالا بیت کوین که به اصطلاح اوپن سورس و همه داده هاش غیر متمرکزه، هر کسی وارد اون سایتش بشه یا دفتر کل رو دانلود کنه همه اطلاعاتو میتونه داشته باشه. یه وقتی هم نه، ممکنه داده ها مثلا شما فرض کنید غیر متمرکز هست ولی بین 20 فرد متفاوت، نه یک فرد واحد، که این هم به نحوی غیر متمرکزه و اونها تحت شرایط خاصی، مثلا کسی که فرض کنید یه سری شرایط مالی یا وثیقه رو رعایت کرده باشه میتونه وارد اون فضا بشه و جزء به اصطلاح نودهای شبکه واقع بشه و به اون اطلاعات دسترسی پیدا کنه. یعنی خود عدم تمرکز هم صفر و یکی نیست، یه طیفیه دیگه، یه طیفی که از اینکه هیچ تمرکزی وجود نداره مثل بیت کوین تا تمرکز خیلی بالا که مثال زدیم مثل بانک مرکزی. داده ها در سیستم غیر متمرکز در اختیار افرادی که عضو شبکه هستن قرار میگیره و مثل چی؟ مثل شبکه همتا به همتا یا پیر تو پیر. این چه جور شبکه‌ایه؟ این دیگه شبکه‌ای نیستش که شما داده ها رو به سرور مرکزی وارد کنین و همه از اون سرور بخوان داده ها رو بگیرن، بلکه مثلا فرد الف داده رو میده به فرد ب، فرد ب میده به جیم، جیم میده به دال، دال دوباره میده به الف و این چرخه‌ای که وجود داره و گردش اطلاعاتی که وجود داره باعث میشه که حالا طی اون فرایند و به اصطلاح پروتکلی که اونها نوشتن تا داده ها بینشون بچرخه، باعث میشه که اعتماد و اطمینان بینشون بر اساس ساختار شکل بگیره، هرچند ممکنه همدیگر رو نشناسن و به اطلاعات هم صدمه وارد نشه. حالا این فرایند غیر متمرکز رو وقتی که وارد خود مباحث فنی بشیم اونجا خیلی بیشتر باز میکنیم و براتون روشن میشه. نقاط قوتش چیه؟ یکی این که همه تمامی داده ها در دسترسه و در صورت بروز خطا اینجوری نیستش که کل شبکه تحت تاثیر قرار بگیره. یعنی یکی از این افرادی که به اصطلاح متصل به شبکه است اگه دستگاهش خاموش بشه یا هکی براش اتفاق بیفته یا هر اتفاق دیگه ای، این منجر نمیشه که کل شبکه مختل بشه. اما تو سیستم متمرکز اگر بانک مرکزی یا اونجایی که سرور وجود داره دچار اختلالی بشه، کل سیستم به اصطلاح پایین میاد و متوقف میشه، مثل حالتی که حالا اگه یادتون باشه حمله‌ای که به سرورهای کارت سوخت شد چند ماه پیش یا چند سال پیش، اونجا شما دیدین که تقریبا کل سیستم سوخت‌رسانی و شبکه کارت سوخت مختل شد چون یک سیستم مرکزی بود. نقاط ضعفی هم داره این سیستم غیر متمرکز. نقاط ضعفش اینه که خب وقتی که شما بخواین این سیستم رو به روز رسانی کنین یه حالتی مثل متمرکز نیست، چون تعلل بیشتری میخواد، باید همه اون اعضای شبکه یا حداقل 51% این به روز رسانی درش اتفاق بیفته تا تایید کنن که داده ها به روز شده و لذا کارایی سیستم رو یه مقدار میاره پایین تا همه بخوان ثبت کنن و این داده ها به روز بشه، کارایی سیستم پایین میاد. ما اینجا ابتدا باید چند تا تعریف داشته باشیم. یکی تعریف رمز ارز، که در تعریف رمز ارز بر اساس غیر متمرکز، رمز ارز نوعی ارز دیجیتاله یا بگیم پول دیجیتال که توسط هیچ مرجع مرکزی کنترل نمیشه. اینا همه مهمه، هیچ مرجع مرکزی وجود نداره. امنیت رمز ارز از طریق روش‌های رمزنگاری که توضیح میدیم توابع هش و رمزنگاری چیه و فرایندهای اجماعی که توضیح شده هست. اجماع یعنی این که بالاخره باید 51% توافق کنن بر اینکه این اتفاق بیفته روی دفتر کل و ثبت بشه این تراکنش، و هماهنگسازی مشوق‌های اقتصادی تضمین میشه این فرایند. یعنی چی؟ یعنی مثلا در بیت کوین به شما میگه اگر وارد فرایند استخراج بشین من یک تشویق و یک جایزه‌ای به شما میدم که مردم و یا اون افرادی که میخوان وارد این فرایند بشن این مشوق اقتصادی براشون انگیزه میشه. پس سه تا چیز شد: رمزنگاری، اجماع و مشوق‌های اقتصادی، سه رکنین که امنیت رمز ارز از طریق اونها تضمین میشه. برای مثال بیت کوین نمونه ای از یک رمز ارز، یا اتریوم یا دای یا همه این رمز ارزهایی که الان چند هزار رمز ارز وجود داره. بیت کوین، ما فعلا در این جلسات به معرفی بیت کوین میپردازیم به عنوان یک نمونه، ولی ساختار کلی رمز ارزها میشه گفت یه چیز واحدیه و در جزئیات با هم متفاوتن. حالا ما در این سلسله جلسات جزئیات بیت کوین رو برای شما مطرح میکنیم تا دیگه بعدن که اگر شما بخواید مباحث فنی مثل اتریوم، دای و دیگر رمزدارایی ها یا رمزارزها رو بررسی کنین، اونها رو سریع خودتون با جستجویی میتونین منتقل شین. البته ما برای اینکه نیاز داریم به بحث های فقهی ممکنه بعضی از اینها رو هم اشاره کنیم. دومین تعریفی که باید اینجا خدمتتون عرض کنم بحث بلاکچینه. بلاکچین ساختار داده است. یعنی چی ساختار داده؟ یعنی داده ها به یه صورتی دارن کنار هم چیده میشن دیگه. خب یک نوع ساختار چیده شدن داده ها در کنار یکدیگره که بلوک هایی به یکدیگر زنجیر میشن و داده ها در اون بلوک ها قرار داده شده و به این میگیم ما ساخت که با یه پروتکل خاصی به هم متصلن، مثل زنجیره واحد از ابتدا تا انتها که این لحظه باشه این ساختار بلوکی به هم متصله. پس بلاکچین ساختار داده است که به منظور نمایش رمزارزها استفاده میشه. این روش با ذخیره سازی داده ها به شیوه ای عمل میکنه که دسترسی مطمئن رو برای عموم تسهیل میکنه. یعنی این ساختار ساختاریه که وقتی شما واردش میشین خود به خود برای شما اطمینان حاصل میشه، چون ساختار ساختاریه که قابل، حالا با توضیحات آتی متوجه میشین که قابل نفوذ یا هک به همین راحتی ها نیست و لذا شما اطمینان حاصل میکنین که اون تراکنش یا اتفاقی که داره ثبت میشه در ساختار بلاکچین یک تراکنش یا اتفاق درست و صحیحه که مورد تاییده. و در این حال این ساختار بلاکچین نیاز به اعتماد متقابل میان شرکت کننده ها رو از بین میبره. یعنی اینکه با اینکه در این فرایند ما چیزی به اسم مثلا بانک مرکزی یا یک سرور متمرکز نداریم، همین که فرد الف به فرد ب در ساختار بلاکچین تراکنشی رو منتقل میکنه یا داده ای رو انتقال میده بدون اینکه فرد رو بشناسه، این اطمینان و اعتماد، این اطمینان ایجاد شده که این تراکنش صحیحه بدون اینکه من شخصو بشناسم و اعتمادی بهش داشته باشم، که انشاءالله در جلسه بعد ما وارد جزئیات بیت کوین میشیم و به معرفی بیت کوین میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.